یه لیست بلند بالاییه که ماشاءالله هزار ماشاءالله شما سمت داشتید، مسئولیت داشتید، در پروژه‌های تحقیقاتی مختلف بودید، مرکز تحلیل داده‌های ترافیک هم شما درش حضور داشتید، درسته؟ چی کار میکنه این مرکز تحلیل داده‌های ترافیک؟ اصلا یه مختصر میشه گفت شرح حالی از کارهایی که کردید واسه ما بگید که اصلا بدونیم چه اتفاقاتی داره میفته، چه پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه حمل و نقل در کشور داره انجام میشه.
بله چشم، اجازه بدید من یه ذره از عقب‌تر در واقع شروع کنم.
بله حتما.
و این موضوع رو بیام جلو. یه توضیحی درباره این که کلن گرایش حمل و نقل زیر مجموعه از مهندسی عمران هست رو اشاره میکنم و در ادامه میرسم به این.
خیلی هم عالیه، میتونه خیلی مفید باشه واسه کسایی که دانشجو هستن یا میخوان دانشجو بشن و توی همین رشته ها دارن تحصیل میکنن، قطعا میتونه واسه تون مفید بشه واسه این که بتونید اون به قول معروف مسیر آینده خودتون رو درست برنامه ریزی بکنید. بفرمایید خانم دکتر.
خب من از اینجا شروع بکنم که من دیپلمم رو ریاضی فیزیک داشتم و خب بعد اینکه دوره دیپلم رو تموم کردم برای دوره کارشناسی در رشته مهندسی عمران وارد دانشگاه تبریز شدم. خب میدونیم که رشته مهندسی عمران خیلی عمده دروسی که درش تدریس میشه تمرکزش بر روی سازه، ساختمون، رفتار بتن، رفتار فولاد، نحوه اجرای ساختمون، نظارت بر ساختمون و طراحی و موارد مرتبطه. خب من شاید میتونم بگم بعد دو یا سه نیم سال که در رشته مهندسی عمران جلو رفتم به یه تردیدی رسیدم که آیا واقعا من میتونم آینده تخصصی خودم رو برای این موضوع متصور بشم یا نه، چون شاید دوست داشتم بیشتر که ما به ازای بیرونی دانش خودم رو بتونم ببینم، تأثیر بذارم رو جامعه و از جامعه تأثیر رو بگیرم. یعنی این پویاییه برای من خیلی جذابیت داشت.
درسته.
و در حدی که میتونم بگم به این فکر کردم که من میخوام تغییر رشته بدم و
کلن رفتید وارد یه فضای دیگه ای هستن
یک فضای شدید. دیگه ای و شروع کردم مقدمات این که یک تغییر رشته رو در واقع اتفاق بیفته. ولی خب ترجیح همین بود که کارشناسی رو در رشته مهندسی عمران تموم کنم، برای مقاطع تحصیلات تکمیلی برم سراغ تغییر رشته. و
حالا تو پرانتز خانم دکتر نیم کلمتونم وارد میشم، عذرخواهی میکنم، خیلی هم شاید به موضوع ربطی نداشته باشه، ولی این چقدر میتونه مفید و خوب باشه همین نکته‌ای که بهش اشاره کردید. ما برامون برنامه علمیه دیگه، کسایی که دارن در مسیر علم حرکت میکنن و میخوان انسانهای علم محوری باشن در آینده، همین نکته که خانم دکتر گفتن که من احساس کردم در رشته دیگه میتونم مفیدتر باشم، علاقم بیشتر اونجاست، اگر میبینید مسیری واسهتون مناسب نیست یا مسیر غلطی هست، از هر جا که اون مسیر رو اصلاح بکنید مطمئن باشید که ضرر نمیکنید و اتفاقات خیلی بهتری واسهتون میفته. خانم دکتر شاید همون رشته عمران رو ادامه میدادن و بعد از یه جایی هم میدیدن که خیلی علاقهشون نیست، رها میکردن و نهایتا میشدن یک مهندس عمران خیلی معمولی که به کارش هم شاید خیلی علاقه ای نداشته باشه، ولی رفتن دنبال اون چیزی که احساس کردن هم به درد خودشون میخوره هم به درد جامعه. بعد وارد کارشناسی ارشد شدید.
بله من در این سردرگمی های دوره کارشناسی بودم که در اواخر دوره کارشناسی یک درسی تحت عنوان مهندسی ترافیک برای ما ارائه شد و من در طی اولین جلساتی که در واقع توی جلسات درسی این کلاس نشستم متوجه شدم که خب یک گرایشی از رشته مهندسی عمران هست به اسم حمل و نقل که دقیقا میتونه این جذابیت رو برای من فراهم بکنه که در حین اینکه شما داری یک کار مهندسی انجام میدی کاملا یک رشته پویا، یک تخصص پویا رو باهاش مواجهی، چالش های زیادی در این گرایش وجود داره و شما داری حل مسئله میکنی و این حل مسئله رو داری موبعضای بیرونیش رو مشاهده میکنی تو زیست زندگی مردم و در واقع
بازخورد
میگی. بله. از سمت مردم. و این شد که خب من رفتم پرسجو کردم، مشاوره گرفتم و اطلاعات رو در این زمینه تکمیل تر کردم و قطعا به این نتیجه رسیدم که حمل و نقل میشه تخصص آینده من.
و فکر کنم خانم دکتر جزو معدود بانوانی هستید که وارد این رشته شدید اگر اشتباه نکنم. حالا نمیخوام رشته ها رو به این صورت تفکیک بکنم و که بگم این رشته مردونه است این رشته زنونه است، نه، همه رشته ها جوریان که هم خانم ها هم آقایون میتونن درش وارد بشن، منتها بعضی از رشته ها فضاش جوریه که انگار آقایون بیشتر بهش متمایلن، خیلی شاید مثلا با روحیات خانم ها به هر علتی سازگار نباشه و خانم ها خیلی سمتش دارن، مثل مثلا مهندسی برق مثلا میگم، و مهندسی حمل و نقل فکر می کنم همین فضایی داشته باشه نسبتا.
مهندسی عمران بیشتری همچین فضایی داره.
آها، یعنی بیشتر آقایون میرن سمت مهندسی عمران.
غالبا بله، درصد بالایی از ورودی های مهندسی عمران آقایون بودن.
یه جورایی میشه گفت رشته بیشتر مردونه است تا رشته زنونه.
بیشتر به این صورت بوده، بله، شخصیت های خاص‌تر خانم ها وارد مهندسی عمران میشدن.
درسته. و وارد رشته مهندسی حمل و نقل شدم.
گرایش حمل و نقل شدم و خب ارشد خودم رو دانشگاه علم و صنعت آغاز کردم. من ارشدم حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت بوده و خب چون میدونستم که دقیقاً چی میخوام و با انگیزه و اشتیاق زیادی وارد دوره کارشناسی ارشد شده بودم، این به من کمک میکرد که من یه دانش افزایی زیادی داشته باشم و کنجکاوی زیادی برای کسب دانش، شناخته حالا این که اصلا حمل و نقل چیست داشته باشم. چون خب میدونید دیگه، جز همونطور که اشاره کردم، مهندسی عمران خیلی توجه میکنه به بحثای سازه و زلزله و بقیه گرایش ها مثل محیط زیست، مثل حمل و نقل و مثل راه و اینها خیلی درس های چندانی دوره کارشناسی پاس نمیشه، تعداد واحد های محدودی پاس میکنیم، در واقع میگذرونیم درس ها رو. و این باعث میشه شما وقتی وارد دوره تحصیلات تکمیلی میشید خیلی سواد زیادی رو از دوره کارشناسی با خودتون نمیارید و خب این شاید انتقادیه که بشه وارد کرد به سیستم آموزشی وزارت علوم در گرایش های مهندسی عمران. خب من خیلی جدی دوره ارشد رو ادامه دادم، رتبه اول ورودی خودمون شدم، استعداد درخشان شدم و مستقیما وارد مقطع دکترا شدم و الان که اینجا هستم در واقع دانشجوی سال آخر دکترای حمل و نقل.
دیگه دکتر محسوب میشین دیگه خانم دکتر، دیگه شکست نفسی نفرمایین. در واقع سال آخر دکترا دیگه تقریبا با دکترا خیلی تفاوت عمده ای نمیکنه. مرکز تحلیل داده های ترافیک هم شما اونجا فعال هستید. این اسمش واسه من خیلی جای سوال شد که دقیقاً چی کار میکنه این مرکز تحلیل داده های ترافیک، بسن به کجا مرتبطه؟
من شانسی که این مدت داشتم و میتونم بگم جز بهترین شانسای من شاید بوده این بود که من استاد راهنمای دوره ارشدم، استاد ارجمند جناب آقای دکتر شریعت بودن و خب ایشون، من در دوره کارشناسی ارشد از راهنماییشون استفاده کردم و دوره دکترا رو هم با ایشون ادامه دادم. دانشگاه علم و صنعت در ارتباط با در واقع زمینهای حمل و نقل، یک آزمایشگاه ترافیک ما اونجا داریم و یک مرکز تحلیل داده های حمل و نقل و یک آزمایشگاه ایمنی ترافیک. در واقع در سه تا زمینه میشه گفت که تقسیم بندی میشه آزمایشگاه هایی که دانشگاه علم و صنعت داره. من در قسمت مرکز تحلیل داده های حمل و نقل بیشتر فعالیت داشتم که حالا بخوام اگر خیلی مختصر توضیح بدم که فعالیت ها به چه صورت هست. خب من عرض کردم که حمل و نقل چه اهمیت هایی میتونه داشته باشه.
بر همه حوزه ها حائز اهمیت.
حائز اهمیته و خب مستقیما داره تأثیر میذاره در زیست کیفیت زندگی مردم. پس بنابراین ما اگر چنانچه بخوایم در واقع مدیریت و برنامه ریزی بکنیم حمل و نقل رو، نیاز داریم که به یه شناخت کافی از سیستم حمل و نقل برسیم و هرچه ما شناخت بهتری از وضعیت فعلی شبکه حمل و نقل و سیستم حمل و نقل داشته باشیم، برنامه ریزی و مدیریت بهتر و دقیق‌تری میتونیم داشته باشیم و سیاست گذاری هایی که در واقع اتفاق میفته در حوزه حمل و نقل میتونن مؤثرتر واقع بشن. این که مثلا ما الان بدونیم در سطح شهر چه تعداد جابجایی وجود داره، چند نفر روزانه در قسمت های مختلف شهر جابجا میشن، چه طولی از ترافیک های سنگین و فوق سنگین در سطح شبکه معابر وجود داره، چند نفر از خطوط BRT یا مترو استفاده میکنن، اصلا کیفیت خدمت رسانی هر کدوم از این سیستم ها به چه صورت هست، همه اینها نیاز به یک شناخت دقیق داره و مستلزم اینه که ما بتونیم اطلاعات وضعیت عمل کردی رو به صورت مستمر پایش بکنیم. حالا این شناخت خب نیاز به یک سری داده و اطلاعات میتونه داشته باشه که از روش های مختلف این داده و اطلاعات جمع آوری میشن که میتونیم حالا به روش هایی مثل آماربرداری و پرسشگری اشاره بکنیم یا بریم سراغ منابع داده و منابع داده نوین که عمدتا تکنولوژی مبنا و تکنولوژی محور هستن.
درسته، خیلی هم عالی. پس اهمیت حمل و نقل تا اینجا مشخص شد که چرا اینقدر حمل و نقل میگیم مهمه. چیزیه که 24 ساعته تمام شهروندان، چه اونهایی که در شهرهای کوچک چه اونهایی در شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن، باهاش درگیر هستن و رشته مهندسی حمل و نقل و متخصصین حمل و نقل کاری که انجام میدن اینه که با تحلیل داده‌های مختلف در تمام حوزه‌هایی که مرتبط با حمل و نقل سعی میکنن که این حمل و نقل رو تسهیل بکنن و وقتی تسهیل بشه تأثیر مثبت خودش رو در همه زمینه‌ها میذاره، مثل زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. بریم آگهی بازرگانی بشنویم، برمیگردیم مجدد با خانم دکتر گفتگومون رو ادامه میدیم. ارتباط تلفنی هم فکر میکنم که الان داشته باشیم بعد از آگهی دارم. آره، یه ارتباط تلفنی هم بعد از آگهی خواهیم داشت و میریم سر وقت بحث اقتصادی و تأثیری که بر اقتصاد میتونه داشته باشه.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
درود بر همه شما عزیزان. 22:40 است، 20 دقیقه انتهایی کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران. خانم دکتر، حمد و نقد یکی از چیزهایی که مطمئنن خیلی اثرگذار خواهد بود در اون حوزه، حوزه اقتصاده، درسته؟
همینطوره.
یعنی اگر حمل و نقل یک مقداری مختل بشه، مثلا میگم حالا قیمت تمام شده خودرو اگر بره بالا یا قیمت حامل‌های انرژی دستکاری بشه، تأثیر مستقیمش رو ما بر اقتصاد میبینیم. چند درصدی ما الان داریم، یعنی که حالا خاطرتون هست که مثلا اقتصاد جزو کدوم رتبه بندیه؟ اولین رتبه بندی از لحاظ حیث اهمیت یا اینکه دومین حوزه؟ من میگم که آقای همان عرشرزی چی میگم، میگن که با توجه به سبک‌های حمل و نقلی زمینی، هوایی و دریایی، قیمت تمام شده کالا چقدر تأثیر گذاره. قبل از اینکه بریم سراغ جواب خانم دکتر، من اجازه میخوام که با آقای محمودی ارتباط بگیریم، مهندس فرهاد محمودی عزیز، مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران و کارشناس حوزه اقتصادی. آقای محمودی سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم محضر شما، خانم دکتر خطیبی و شنوندگان محترم این برنامه.
درود بر شما. آقای محمودی عزیز، با خانم دکتر درباره تأثیر حمل و نقل صحبت کردیم و تأثیری که بر حوزه‌های مختلف میذاره و اشاره هم کردم به مرکز حمل و نقل، مرکز اسخای میکنم تحلیل داده‌های ترافیک، که این مرکز چه کارهایی انجام میده و کلاً تخصصی که مهندسین حوزه حمل و نقل دارن و اینکه با این تخصص چقدر میتونن مؤثر باشن بر تسهیل حمل و نقل. یکی از اون حوزه‌ها که خیلی حوزه مؤثریه، خیلی حوزه‌ایه که مردم باش سر کار دارن، حوزه اقتصادیه. با توجه به اینکه شما کارشناس اقتصادی هم هستید، خواستیم این سوال رو در واقع جوابش رو از شما بگیریم که قیمت یک کالا با توجه به نوع حمل و نقل از نظر اقتصادی در چه حالتی به صرفه تره و اصلا دنیا داره به چه سمتی پیش میره. ما به سمت حمل و نقل زمینی بریم بهتره یا نه دریایی رو در پیش بگیریم یا نه بریم سراغ حمل و نقل هوایی؟ بفرمایید.
بله، مجدداً محضر خانم دکتر خطیبی سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردند و در برنامه حاضر شدند. عرض محضر شما که موضوع حمل و نقل به نظر من در اقتصاد یک موضوع بسیار مهم است. حمل و نقل رو چه از منظر حمل و نقل بار، چه از منظر حمل و نقل مسافر در نظر بگیریم، در اقتصاد در جی دی پی نقش مهم و مؤثری رو بازی میکنه.
بله.
اما اون چیزی که من بیشتر میخوام بهش بپردازم، فارغ از این که در یک اقتصاد چه حوزه حمل و نقل بار و چه حوزه حمل و نقل انسان یا مسافر چه حجمی از یک اقتصاد رو به خودش اختصاص میده و چه مقدار آدمها رو درگیر میکنه، چه از حوزه خدماتی که ارائه میشه و یا حوزه خدمات گیر، خواهم اختصاصا برم، بله طبق فرمایش شما برم سراغ قیمت تمام شده یک کالا که ببینیم حمل و نقل چه بخشی از این موضوع رو به خودش اختصاص میده. مستنظر باشید در رشته مهندسی صنایع ما گرایشی داریم در حوزه دکترا با عنوان لوجستیک و حمل و نقل، که اختصاصاً به حوزه حمل و نقل مواد اولیه و حوزه در واقع محصول تمام شده رو به دست مشتری رسوندن کار میکنه. ما تجربه‌مون نشون میده که اگر بتونیم از حمل و نقل ریلی برای انتقال مواد اولیه به کارخانه و محصول تمام شده از کارخانه به دست مشتری استفاده بکنیم، طبیعتاً هزینه تولید رو کاهش میدیم. اما متأسفانه خب ما تو کشور خودمون شاهد این هستیم که عمده حمل و نقل ما حتی در حوزه حمل و نقل مسافر هم حمل و نقل جاده است. در حوزه حمل و نقل جاده ای وجود جاده های مناسب و وجود در واقع ماشین های مناسب نقش مهمی رو ایفا میکنه. اما خب ما میدونیم عمده ناوگان حمل و نقلی ما فرسوده است، به ویژه در حوزه حمل و نقل بار. البته خیلی تلاش شده، خیلی زحمت کشیده شده، خودروها و ماشینهای سنگین خوبی هم تولیدات داخلی صورت گرفته، هم واردات صورت گرفته، ولی با این حال آمار و ارقامی که موجود هست نشون میده که سن متوسط سن خودروهای این حوزه بسیار بالاست و همین امر باعث شده که هزینه حمل و نقل و جابجایی بار برای تولید کننده بالا باشه. بنابراین ما پیشنهادمونی هستش حوزه حمل و نقل ریلی باید ارتقا پیدا بکنه، باید گسترش پیدا بکنه، باید حوزه های تولید کننده دسترسی به حمل و نقل ریلی داشته باشن تا بتونن در یک مقیاس وسیع تر هم مواد اولیه رو به در کارخونه برسونن و هم بتونن محصول نهاییشون رو به بازارهای هدف خودشون منتقل بکنن. این در حالی است که ما اگر حمل و نقل رو به نام ترانزیت هم عرض به خدمت شما یا حمل و نقل بین المللی هم در نظر بگیریم، باز این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه. اگر ما بتونیم خطوط ریلی رو بین خودمون و مراکز در واقع بازارهای بین المللی احداث بکنیم، اتصال بکنیم، طبیعتاً در یک حجم و مقدار بسیار وسیع میتونیم کالا حمل و نقل رو کنیم، علاوه بر اون که میتونیم در واقع یک شاهراه باشیم که کالا و محصولات سایر کشورها بیان از طریق کشور ما عبور بکنن و به مقاصد در بازار هدف اون کشوری که اون کالا رو تولید کرده هم خدمت رسانی بکنیم و هزینه ازشون دریافت بکنم.
درسته، خیلی از شما سپاسگزارم مهندس فرهاد محمودی عزیز. مهندس فقط عذرخواهی میکنم خیلی کوتاه، چون دیگه دقیقه پایینی هست که بخوام دکترم بتونیم به جنبندی برسیم بفهمید.
به نظرم میرسه موضوع حمل نقل رو آقای مهندس عرب شیرازی پیگیری بکنن، ما برنامه های دیگه هم داشته باشیم، ابعادش رو بتونیم بهتر و بیشتر
حتما
در واقع بررسی بکنیم و نهایت این که حمل و نقل رو بدانیم در قیمت تمام شده کالا هزینه حمل و نقل بسیار مؤثر هستش.
سپاس.
حالا من سعی کردم به آمار و ارقام نپردازم، انشالله تو سنوات آتی اگر انشالله فرصت باشه تو برنامه آتی بیشتر
خیلی از شما سپاسگزارم. مهندس فرهاد محمودی، مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران و مشاور اقتصادی. مجدد همراه میشیم با سرکار خانم دکتر هانیه خطیبی، دکترای مهندسی حمل و نقل. خانم دکتر، برگردیم به مرکز داده های حمل و نقل ترافیک،
مرکز تحلیل داده های
حمل و نقل ترافیک. بله، دستاورد های قطعا این مرکز داشته. میخوایم یه سری بزنیم به دستاوردهاش و ببینیم که چقدر داره تلاش میشه واسه این که ما شاهد بهبود اوضاع حمل و نقل باشیم در سطح حالا چه در اون شهریش چه برون شهریش.
بسیار عالی. خب من تا اینجای پیش رفتم که گفتم از جمله روشهایی که ما برای داده های مورد نیاز جهت شناخت در واقع سیستم حمل و نقل میتونیم داشته باشیم، داده هایی هستن که مبتنی بر تکنولوژی و در واقع داده های نوین میشه ازشون یاد کرد. خب ما در مرکز تحلیل داده های حمل و نقل تمرکزمون بیشتر روی تحلیل داده های حمل و نقل، یعنی همونطور که از اسم مرکز هم مشخص هست، بیشتر متمرکز شدیم در مبحث داده های حمل و نقل که از جمله حالا این کلان داده های نوینی که میتونم بهشون اشاره بکنم، فرض کنید داده های جی پی اس میتونن یکی از این داده ها باشن، داده های تلفن همراه شهروندان و کاربران که روزانه در سطح شهر دارن جابجا میشن و تلفن همراه خودشون رو با خودشون جابجا میکنن. حالا ما از اینها میتونیم داده های جی پی اس مبنا رو داشته باشیم یا داده های مخابراتی کاربران میتونن از جمله داده های مبتنی بر تلفن همراه باشن.
و این کار الان داره انجام میشه در بله. این مرکز.
بله. و یا اینکه بریم سراغ داده های جی پی اسی که بر روی وسایل نقلیه هستن. یعنی فرض کنیم داده های اصطلاحاً بهشون گفته میشه ABL. ABL ها داده های جی پی اس و در واقع داده های مکانی وسایل حمل و نقل همگانی هستن. برای مثال در هر زمان بازه های زمانی مشخصی شما میتونید متوجه بشید که اتوبوس در چه موقعیت مکانی قرار گرفته. اینها یک سری کلان داده هایی هستن که به مرور ضمن خدمت رسانی این سیستم حمل و نقل همگانی و همینطور برای مترو هم میشه همین داده ها رو در نظر گرفت، جمع آوری میشه و تحلیل اینها خیلی میتونه در شناخت سیستم و بهبود کارایی و سیاست گذاری سیستم موثر باشه.
و این یک همکاری چند جانبه رو لازم داره دیگه. خانم دکتر درست، یعنی وقتی شما داده ها رو تحلیل میکنید قاعدتا این داده ها رو میرید در اختیار نهادهای ذی‌ربط مثل مثلا پلیس راهور میذارید.
دقیقا.
یا مثلا شهرداری میذارید و شهرداری مثلا با اصلاح معابر، پلیس راهور با تقسیم درست نیروی انسانی بله، خودش در جاهایی بله. که لازم هستش سعی میکنن که ترافیک رو در سطح شهری مثل شهر تهران کنترل بکنن.
دقیقاً، حالا الان اشاره میکنم خودم هم بهش در راستای صحبت های شما.
بله.
ما علاوه بر این داده ها مثلا میتونیم داده های کارت بلیت رو داشته باشیم. یعنی شما فکر کنید به عنوان یک شهروند هر جایی که بخواید پرداخت هزینه بکنید، مثلا سوار اتوبوس میشید و کارت میزنید.
بله.
سوار مترو میشید، در ورود و خروجتون کارت ثبت میکنید. اینها مواردی هستن که خب همه این داده ها جمع آوری میشن در سطح کلان قابل تحلیل و به صورت زمانی، یعنی داده های طولانی مدت رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم میتونیم الگوهای زمانی مختلف رو تحلیل بکنیم. و یا اینکه حتی اگر فراتر از این بریم، داده های هواپایی اصطلاحاً گفته میشه، داده هایی که با استفاده از کوادکوپتر برداشته میشن، داده های دوربین های نظارتی که در این زمینه هم ما فعالیت های مبتنی بر پردازش تصویر انجام میدیم و این میتونه به شدت در تحلیل ها کمک بکنه. حالا ما از این داده ها چه استفاده هایی در واقع میتونیم بکنیم و این چه کمکی میتونه به سیستم حمل و نقل بکنه؟ خب برای برنامه ریزی مبحث شهری و برون شهری خب اینها خیلی میتونن استفاده بشن. در سیاست گذاری هایی که درون کلان شهرها انجام میشه، برای مثال شما فرض کنید که میخواید محدوده طرح ترافیک رو دربارش تصمیم گیری بکنید، تغییر اعمال بکنید، یا اینکه به جای اینکه یک محدوده رو قیمت گذاری بکنید یک معبر رو بخواید قیمت گذاری بکنید، این داده ها میتونن کمک بکنن و یک به عنوان یک ابزار کمک در تصمیم سازی مدیران و برنامه‌ریزان حمل و نقل استفاده بشن. یا برای مثال شما میخواهید که یک خط مترو جدید احداث بکنید، یک توسعه خطوط BRT جدید رو در شهر داشته باشید، بخواید یک شهر جدیدی رو اصلا به وجود بیارید، در واقع در توسعه شهرهای جدید این میتونه خیلی موثر باشه. در بحث در واقع پایش سفرهای حومه‌ای علل خصوص برای کلان شهری مثل تهران که روزانه رفت آمدهای زیادی از شهرهای حومه‌ای به تهران انجام میشه، اینکه ما بشناسیم سفرهای حومه‌ای در چه شرایطی هستن و ما برای بهبود و مدیریت این سفرها، برای افزایش کیفیت جابجایی شهروندان چگونه میتونیم از این داده‌ها استفاده بکنیم.
درسته.
یا در مباحث میشه گفت عدالت و کرامت انسانی اگه بیایم بررسی بکنیم، فرضاً ما بیایم میتوانیم با استفاده از این داده‌ها بررسی بکنیم که افرادی که در جاهای در واقع مناطق مختلف شهر دارن زندگی میکنن، دسترسی اینها به سیستم حمل و نقل همگانی به چه صورت هست؟ دهک‌های اقتصادی مختلف چه میزان دارن از حمل و نقل همگانی یا حمل و نقل معابر شهری استفاده می‌کنن؟ و ما چگونه می‌توانیم عدالت رو و دسترسی رو برای دهک‌های خاص و برای مناطقی که شاید بیشتر نیاز به حمل و نقل همگانی دارن فراهم بکنیم. یا اینکه بیایم در بحث شبیه سازی و علل خصوص شبیه سازی آنلاین، ما میتونیم در واقع یکی از مواردی هستش که از جمله فعالیت‌های مرکز تحلیل داده‌ها و آزمایشگاه ترافیک مسند قرار می‌گیره. شما فرض کنید که بخواید یک معبر جدید، یک بزرگراه جدید احداث بکنید، یک پل جدید احداث بکنید، یک تغییر عمده‌ای در شبکه حمل و نقل وجود بیارید و براتون مهمه بدانید که آیا این تغییر چه تأثیری در شبکه حمل و نقل بعد از احداثش قرار داشته باشه.
درسته.
یا اگر من سیاست‌گذاری انجام بدم چه اتفاقی قراره بیفته. اینجاست که شبیه سازی و علل خصوص شبیه سازی به لحظه میتونه برای ما کمک کننده باشه.
خانم دکتر، یه سوال دارم از خدمت شما. در کنار این اتفاقاتی که میفته، مطمئنن یک بخشی از ماجرا هم که خیلی مؤثره، اضافه کردن در واقع ناوگان حمل و نقل عمومی و نوسازی اون هستش، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و نوسازی اون. خود شما به عنوان کسی که متخصص هستین، اگر تصمیم گیر باشید در این حوزه، اول کدوم بخش رو خیلی روش تمرکز میکنید؟ در مثلا شهری مثل تهران مترو رو گسترش میدید، اتوبوس رو گسترش میدید، تاکسی رو گسترش میدید، یا اصلا حمل و نقل پاک مثل دوچرخه یا موتورهای برقی و یا اسکوترهای برقی به اون سمت میرید، و یا اینکه نه اصلا میرید سراغ یه موضوع دیگه، کلا اصلاح معابر و افزایش سطح خیابان‌ها و جاده‌های درون شهری رو میرید سراغ افتتاح بزرگراه و آزادراه؟ کدوم به نظرتون خیلی میتونه مؤثر باشه و اول سراغ اون باید رفت؟
موضوعی که وجود داره این که ما در حمل و نقل مبحثی داریم تحت عنوان سهم شیبه‌های مختلف حمل و نقل، یعنی اینکه چند درصد جابجایی‌های شهر داره با خودروی شخصی انجام میشه، چند درصد با مترو و چند درصد با اتوبوس. متخصصین حمل و نقل دنبال این هستن که تا جایی که میتونن سهم حمل و نقل همگانی رو در سطح شهر افزایش بدن. خب پس بنابراین اگر بخوایم یک اولویتی قرار بدیم در به عبارتی بشه گفت سرمایه گذاری روی سیستم حمل و نقل، مطمئنن اینکه سرمایه گذاری اتفاق بیفته در حوزه حمل و نقل همگانی که شامل مترو و اتوبوس میشه قطعا مؤثرتر. و یک مبحثی هم که بیشتر مطرح میشه یک بحث نوسازی ناوگان هست و مبحث بعدی در ارتباط با اضافه کردن و در واقع خرید ناوگان جدید هست، که خب در این باره من تا جایی که شاید اطلاع داشته باشم اینه که ما در بحث ریلی الان در 2 سال اخیر شاید ما بازسازی اساسی که روی ناوگان حمل و نقل ریلی در واقع اتفاق افتاده تقریبا 3 برابر سالیان گذشته بوده.
پس در حوزه مترو ما شاهد اتفاق خوبی هستیم.
این میتونه خبر خوبی باشه، چرا که خب استهلاک واگن‌ها و در واقع قطارها و از کار افتادن در واقع سیستم حمل و نقل ریلی میتونه در زمان بندی مترو، در میزان استفاده مردم از سیستم حمل و نقل همگانی، زمان انتظار مردم و مستقیما در کیفیت زندگی مردم تاثیرگذار باشه. و خب همینطور در بحث اتوبوسرانی هم اگر توجه بکنیم، مسلما هرچه استهلاک ناوگان اتوبوسرانی افزایش پیدا بکنه، نه تنها خب ما یک سطح کیفیت کمتری رو داریم ارائه میدیم برای شهروندان، در مبحث آلودگی هوا و آلایندگی این اتوبوس‌ها هم باید خیلی تمرکز ویژه‌ای اتفاق بیفته، چرا که عرض کردم خدمت شما که ما 70% آلودگی که در واقع در سطح شهر تهران داریم ناشی از حمل و نقله، که خب از جمله این میتونیم به اتوبوس‌ها هم اشاره بکنیم.
درسته. و خانم دکتر، یه سری اتفاقات نوینی الان در دنیا داره رخ میده، بعضا خبرهاشو میشنویم که حالا یا به صورت آزمایشی داره اجرا میشه یا به صورت غیر آزمایشی و میشه گفت قطعی در کل سطح یک شهر داره رخ میده. مثلا اومدن در برخی از نقاط پست رو و این پیک هایی که حالا بار و مواردی از این دست رو جابجا میکنن به صورت هواییش کردن، با کوادکوپتر و مواردی از این دست اومدن ایدهش رو اجرایی کردن که یه سری از مرسولات پستی با استفاده از کوادکوپتر جابجا بشه، یا این که تاکسی های خودران رو اضافه کردن به بحث حمل و نقل شهری. خیلی کوتاه اگر بخواید پاسخ بفرمایید، ما تا چند سال دیگه میتونیم در ایران خودمون شاهد اتفاقاتی از این دست هم باشیم، و اینکه آیا اصلا متخصصین حمل و نقل داخلی روی این موضوع دارن کار میکنن یا خیر؟ خیلی کوتاه.
چرا که نه، ولی خب اینکه چقدر طول بکشه که ما بتونیم در واقع خودروهای خودران و این مواردی که شما فرمودید رو پیاده سازی بکنیم، قطعا نیازمند زیرساخت‌های مناسبی هستش که ما باید در سطح کشور داشته باشیم. حالا نکته‌ای که شاید خیلی مهم باشه در مبحث حمل و نقل خودروهای خودران، ما در ایران رفتارهای ترافیکی در واقع شهروندان ما معمولا در رانندگی دارن که یک مقدار شاید متفاوت از رفتار ترافیکی سایر کشورها باشه. اصطلاحا بهش میگیم رفتار ترافیکی غیر خط مبنا، یعنی اینجا معمولا افراد بین خطوط رانندگی نمی کنن. هر چقدر خیابونها شلوغ‌تر میشه